میتونه تاثیرگذار باشه؟
100%. بیاد به جوون من خونه بده. وقتی میاد میگه 400 میلیون بده، از کجا بیاره بده؟
اگر فقط حرف نباشه عمل کنن، بله.
در این قانون خانواده ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوقه های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و تسهیلات شغلی قرار می گیرن و در یک جمع‌بندی می توان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود.
ما اومدیم به صورت حل مسئله مشکلاتی که موانعی که مردم دارن تو ازدواج و فرزند آوری شناسایی کردیم. موانع آموزشی هست، حقوق دستمزد هست، موانع بهداشت و درمان هست، موانعی از نظر الگوی مسکن هست، حدود 74 ماده داره و حدود 240 حکم داره.
اگر دولت مردان همتی بکنن یه مقدار مثلا فرزن نظر هزینه بتونن کاهش بدن، شاید مردم به اصطلاح فکر میکنم که تمایل دارن، چون همه ما ایرانی ها خانواده دوست هستیم، بچه دوست هستیم.
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده پس از گذشت 7 سال از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی به تصویب رسید و این قانون نخستین قانون دقیق و جامع حمایت از فرزندآوری در ایران محسوب می‌شود.
در این بخش از برنامه با موضوع نقش فرزند آوری در حس مفید بودن و ارزشمندی والدین گفتگوی تلفنی خواهم داشت با جناب آقای دکتر محمود مشفق، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جمعیت شناس. آقای دکتر مشفق سلام عرض میکنم، متشکرم از اینکه با ما همراه هستید.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و عزیز و همه شنوندگان این برنامه بسیار خوب و دلنشین در خدمتون هست.
سپاسگزارم. آقای دکتر، واقعا نقش فرزند آوری در حس مفید بودن و ارزشمندی والدین چقدر هست؟
خب ببینید، عرض کنم که خدمت شنوندگان عزیز، فرزند آوری یکی از مراحل اصلی زندگی هر فردی و خدمتون عرض کنم مراحل تکامل زندگی خانوادگی است. شما فردی که در واقع حالا چه زن چه مرد در یک سنی به هر حال به بلوغ جنسی میرسه و وقتی که به بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی رسید، خب ازدواج میکنه. وقتی که ازدواج کرد، طبیعتا نتیجه این ازدواج فرزند آوری هستش. بنابراین در واقع انسانها برای اینکه نهاد سازی بکنن، برای اینکه به زندگیشون معنا بدن، برای اینکه هویت سازی بکنن، در واقع اومدن در واقع این ساختارها و نهادهای اجتماعی رو شکل دادن که از بستر اون نظام اجتماعی شکل بگیره. بنابراین در واقع میتونیم بگیم که فرزند آوری و در واقع تولید نسل یکی از کارکردها و یکی از مهمترین کارکرد تشکیل و تشکل خانواده هست. بنابراین با تولد فرزند میتونیم بگیم در واقع یک رابطه دو طرفه که بین همسر و در واقع شوهر هست تبدیل میشه به یک رابطه مثلثی و این رابطه در واقع تکمیل تر میشه و به هر حال وقتی که یک خانواده شکل میگیره، اینجا و پای نفر سومی به نام فرزند باز میشه به خانواده. این بسیار تجربه، گرچه ممکنه سخت و به هر حال تجربه سختی باشه برای والدین، در واقع یک سری مشقت ها و مرارت ها داشته باشه، اما تجربه بزرگ کردن فرزند بسیاری از نتایج مثبت میتونه داشته باشه برای والدین که در صورت عدم تولد فرزند یا در تحقق اون این اتفاق نمیفته. به هر حال تجربه بزرگ کردن فرزند توسط والدین باعث میشه که والدین یواش یواش یک هویت اجتماعی جدیدی رو به نام پدر یا مادر کسب بکنن و خدمتتون عرض کنم یک شخصیت قوی تر و بالغانه تر و شایسته تری رو پیدا کنن، چون در واقع علاوه بر این که خدمتتون عرض کنم اینها تلاش میکنن بچه خودشون رو جامعه پذیر کنن، با مسائل و امور اجتماعی اون رو آشنا بکنن، لازم هستش یک سری اصلاحات رفتاری گفتاری در روی خودشون داشته باشن که تأثیر منفی روی فرزندشون نداشته باشه. بنابراین فرزند آوری یک تجربه ایست که باعث بلوغ بیشتر، باعث در واقع یک شخصیت قوی تر برای والدین میشه. و بعد خدمتتون عرض کنم که فرزند آوری یک تجربه سخت اما شیرینه، یک تجربه سخت اما شیرین و اقناع کننده است. چون گفتم که مهمترین و اصلی ترین و فطری ترین رابطه ای که شما در نظام طبیعت میتونید سراغ بگیرید در بین انسان ها یا حتی در دنیای حیوانات، رابطه پدر و فرزندی، والدین و فرزندی، هیچ رابطه ای قوی تر از این نیست، به خاطر اینکه والدین حاضر هستند برای بزرگ کردن فرزند خودشون و برای به بلوغ و کمال رسوندن آنها هر گونه زحمتی رو متحمل بشن، خصوص مادران. و مادران، دختری که مادر میشه در واقع این میشه گفت یک چندین پله در شخصیت انسانی، در همدلی و در خدمتتون عرض کنم عاطفه های انسانی بالاتر رفته، ارتقا پیدا کرده، چون همین کودک باعث رشد شخصیتی و رشد عواطف انسانی در همه انسان ها میشه. نکته بعد این که به هر حال فرزندان به عنوان همدم های اصلی والدین هستند و در واقع یک نوع روشنی رو به خانواده میدن. وقتی که ما دچار بیماری میشیم، وقتی که دچار خستگی میشیم، وقتی که دچار تنهایی میشیم، وقتی که مشکلات اقتصادی بهمون رو میکنه و به هر حال درگیر هستیم، فرزندان میتوانن به عنوان همدمان اصلی ما، به عنوان پیشان پشتیبانهای اصلی ما در کنار ما باشن، به ما دلداری بدن، غمخواری کنن و با ما همزمانی و همدلی بکنن. بنابراین فرزندان به عنوان همدمهای اصلی ما در همه دورهای زندگی، که البته این مسئله همدم شدن برای والدین وقتی که سنشون بالاتر میره، خدمتتون عرض کنم که خیلی در واقع مهمتر و اساسی تر میشه. من وقتی که پدر و مادر به یک مرحله از سنین مثلا دیگه بچه هاشون بزرگ میشه، ازدواج میکنن، میرن، همیشه منتظر هستن که یکی در خونه رو بزنه. اون کیه؟ مثلا بچه‌مه که بیا در خونه رو بزنه، خبری از من بگیره، یک با هم بشینیم، گپ و گفتی داشته باشیم، صحبت بکنیم. بنابراین وقتی که ما این فرزند آوری نداشته باشیم، در دوران بزرگسالی، در دوران سالمندی، یک احساس تنهایی و غمی رو ممکنه ما تجربه کنیم. بنابراین ولی وقتی که یک ما پدر و مادری مثلا بچه هاشون رو بزرگ میکنن و این رابطه یک رابطه قوی میشه، اینها در همه در دوران شادی، در دوران در عید، در خدای نکرده شیون و ناراحتی و غم، اینها همواره در کنار پدر و مادر حضور دارند و همین حضور مهمترین اصل در زندگی و در تاباوری پدر و مادر در قبال مصائب و مشکلات زندگی هستش. بنابراین میتونیم بگیم که به هر حال فرزند آوری یکی از ویژگی های فطری خانواده است. کسب هویت اجتماعی از نتایج اصلی فرزند آوری هست. رشد و پایداری زناشویی، ببینید وقتی که ما دیگه وقتی که به یه سنی میرسیم میگن آقا شما برای چی کار میکنی؟ میگه برای این بچه ها کار میکنم. منظورش چیه؟ منظورش اینه که آقا در واقع دیگه پدر و مادر دیگه از اون خودمحوری و اتکای به خود و توجه به خود، توجهشون معطوف میشه به فرزندان و فرزندان هستن که باعث پایداری خانواده میشه. البته ببین یه نکته اینجا نگفته نمونه، ما باید یک سبک زندگی مناسب ایرانی اسلامی در خانواده ها پرورش بدیم که به هر حال فرزندان در محیط خانواده و در فضای خانواده اون روابط صمیمی و عاطفی که همیشه در خانواده ایرانی غلیان و جریان داشته این وجود داشته باشه. الان متاسفانه یه مقدار این فضای مجازی و گرایش به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باعث شده این روابط خانوادگی تضعیف بشه، ما باید این رو اصلاح بکنیم. نکته بعد، یکی از مسائلی که فرزندان میتونن برای در واقع یکی از نتایجی که میتونن فرزندان برای خانواده داشته باشن، فرزندان محرک رشد اقتصادی خانواده هم هستن. ببینید وقتی که شما فقط خودتون باشه خب میگه آقا بسته دیگه، ما دیگه مثلا بارمون رو بستیم و خدمتتون عرض کنم که همین بس، ولی وقتی که شما میگید خب دارید کار میکنید برای اینکه آقا کمک کنم به بچه‌م که مثلا ازدواج کنه، تشکیل خانواده بده، خانه بخره، ماشین بخره، زندگی سر پا بگیره، شما در این حالی که دارید در واقع فعالیت میکنی این فعالیت رو دارید کمک میکنی به دیگران، خدمت به فرزند، خدمت به، خب این بزرگترین حسنه برای ما. بنابراین میتونم بگم که به هر حال فرزند آوری و بزرگ کردن فرزندان یک تجربه بسیار قیمت و ارزشمندی هستش که اتفاق میفته. کشورهای توسعه یافته، عرض کردم که ما وقتی که متون در واقع بین‌المللی رو مطالعه میکنیم و تجربه میکنیم، خب الان مثلا در سال بررسی های در واقع صندوق جمعیت سازمان ملل و بخش جمعیت سازمان ملل در سال 2020 نشون میده که بحث باروری پایین، زاد و ولد پایین داره شیوع پیدا میکنه در اکثر کشورها و اینها در واقع دنبال این هستن که در واقع از نتایج منفی این پدیده جلوگیری کنن. عرض کردم حدود 70 کشور دنیا در حال حاضر در واقع سیاست‌های تشویقی فرزند آوری رو دارند. این سیاست‌های تشویقی در بخش‌های مختلفی تدوین شدن، در بحث مثلا خدمتتون عرض کنم که کمک‌های مالی به خانواده‌ها، مرخصی زایمان، خدمتتون عرض کنم که بحث ساعت کار شناور برای مادران و خیلی دهها در واقع از سیاست و دهها آپشن هستش که در هر کدوم از کشورها در نظر گرفته شده برای اینکه تجربه فرزند آوری و باروری رو برای مادران در واقع سبکتر بکنن. چون الان مادران امروزی نه تنها وظیفه مادری رو دارن، بلکه وظیفه کارمندی، وظیفه شاغل بودن، وظیفه کار در خارج از خانه هم دارن و این یک وظیفه مضاعفی میشه برای مادران. و بنابراین ما یک بحثی مطرح هستش در دنیای امروز به نام تعادل کار و خانه. تعادل کار و خانه حالا تحت عنوان فامیلی ورک هستی، تعادل کار و خانه، یعنی ببینید خب مادران بر حسب در واقع اون وظایف در واقع ساختار سنتی یک وظایف خانگی دارن، از قبیل مثلا بزرگ کردن بچه و فرزند آوری و مراقبت و نگهداری از اونها و اینها، و در این حال جامعه جدید اومده فضا رو باز کرده که در خارج از خانه هم اینها فعال بشن، کار کنن، مثلا کارمند بشن، در خارج از خانه کار کنن. اینجا در واقع وقتی که نگاه میکنیم یک فشار نقشی و یک فشار مضاعفی به زنان وارد میشه. بنابراین اینجا در سطح دنیا میبینیم یک، اومدن ما پدران رو در بزرگ کردن بچه ها بیشتر سهیم کردن و در واقع نقش های بیشتری به پدران. دو، در واقع کار خارج از خانه رو، کار خارج از خانه رو برای خدمتتون عرض کنم زنان اومدن تسهیل و در واقع ساده سازی کردن که در واقع بتونن به اون وظایف مادری و خانوادگی خودشون هم برسونن. بنابراین سیاست های در واقع حمایت از فرزند آوری در ابعادی مثل حمایت از مادران، مشوق های اقتصادی و خدمتتون عرض کنم که تسهیل جریان کار، تعادل بین کار و خانه و اینجور چیزا در نظر گرفته شده. خب طبیعتا میتونه تأثیرات مثبتی توی در واقع رفتار باروری مادران داشته باشه، که تمایل داشته باشن که مثلا اگر یک فرزند دارن حداقل به فکر فرزند دوم باشن، یا در صورت اینکه فرزند دوم دارن به فکر فرزند سوم هم باشن. اما اگر در واقع فشارها در واقع عدیده باشه و فرزند اول مثلا یک در واقع تجربه سختی باشه برای مادران، گرایششون برای فرزند دوم یه مقداری کم رنگ‌تر میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. میدونیم که در این زمینه صحبت‌ها خیلی زیاده، ولی چه کنیم که در این فرصت کوتاه باید به این موضوع بپردازیم. از شما متشکرم آقای دکتر مشفق، اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خدا نگهدار شما، من هم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
ممنون و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیزدهم آبان یک روز تاریخی است، هم تاریخی است هم تجربه آموز است. تاریخی است یعنی اینکه این روز حوادثی درش اتفاق افتاده که در تاریخ موندنی است. این حوادث فراموش شدنی نیست، نبایدم فراموش بشه. تجربه آموز است، به خاطر همین حوادث یک واکنش هایی به وجود آمده است، اون واکنش ها برای ما درس است. بعد برای آینده کشور، برای آینده عمر خودتون، برای آینده ملتتون از این تجربه ها استفاده کنید. آینده مال شما هست دیگه. این روز برای ما روز مهمی است، اما آمریکایی ها از این روز خیلی عصبی میشن. اعصاب آمریکایی ها رو بزرگداشت این روز خرد میکنه. همین جلسه وقتی منعکس بشه، مطمئن باشید گرایش آمریکایی و خود آمریکایی ها از این اجتماع، از این همدلی ها خشمگین میشن، اعصابشون خرد میشه. چرا؟ چون این روز هم تجسم شرارت آمریکاست، هم تجسم ضربه خوردن آمریکاست. قابل مغلوب شدن آمریکاست، یعنی این کسانی که خیال میکنن آمریکا یک قدرت دست نخوردنی است، نه، به حوادث این روز که نگاه کنی معلوم میشه نه، کاملا آسیب پذیره. این میشه یه تجربه برای ما.
گل پر جست مجر اخ مجر لبخند است بی طمع نیست سلامش هنرش ترفند است بی طمع نیست سلامش هنرش ترفند است غرب آنجاست که خورشید نهان میخواهد مرگ هنگام یادش نفسان میخواهد صف به صف در کف دشمن همه جام زهر است با تو اما می خمخانه خرم شهر است با تو اما می خمخانه خرم شهر است در تن این وطن است روح خدا تا جان است یک جهان منتظر پرچمی از ایران است یک جهان منتظر پرچمی از ایران است ایران همت افزون کن و چون کاو جهان آرام باش تاج ضحاک به خاک افکن و پا بر جا باش تاج ضحاک به خاک افکن و پا بر جا
اقتصادی نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
با عرض سلام، رضا پاکدامن هستم. در حوزه قراردادها و معاملات صنعتی و بین المللی فعالیت دارم. در ادامه مباحث قبلی در رابطه با موضوعات مرتبط با ریسک و انواع ریسک ها، در این قسمت ریسک ها را از جنبه ماهیت معرفی خواهم کرد. یکی از مهمترین ریسک‌هایی که فعالین اقتصادی با آن مواجه هستند، ریسک قوانین و مقررات و تغییرات پی در پی آنهاست که یک موزل اساسی برای بخش اقتصادی کشور ما می‌تواند محسوب گردد. تغییرات پی در پی موجب بی‌ثباتی در رویه‌های اجرایی دستگاه اجرایی و همچنین عدم شفافیت برای تجار و فعالین اقتصادی خصوصا در زمینه تجارت خارجی است که در این رابطه قانون بهبود محیط کسب و کار مصوبه 1390 الزامات خیلی خوبی پیش بینی کرده که متاسفانه در عمل هنوز به طور کامل اجرایی نشده. در حوزه تجارت خارجی صرف نظر این که ما لازم هست قوانین و مقرراتمان یک هم از نظر محتوایی رسیدگی کنیم و هم از نظر اطلاع رسانی که یک موزل بزرگی هست، باید کار اساسی بشه و کلیه فعالین اقتصادی از طریق یک سازوکار کارآمد به آخرین اطلاعات در همه زمینه‌ها دسترسی داشته باشند. در بعد خارجی هم لازم است که یک فعال اقتصادی از قوانین خارجی و حتی قوانین و مقررات بین‌المللی نیز آگاهی کافی داشته باشد که در این زمینه لازم است رایزن‌های بازرگانی کشور ما ارتباط مستمری با صادرکننده‌های کشور ما و حتی واردکننده‌ها داشته باشند که بهترین و مؤثرترین معامله تجاری و قرارداد تجاری رو فعالین بتوانند ببندند که در این زمینه خصوصاً مقررات ایمنی و سلامت محصولات کشاورزی بسیار حائز اهمیته، چون محصولات غذایی و کشاورزی یکی از اقلام بسیار مهم صادراتی کشور ما هست.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز. دوست من، امروزت رو با توکل به خدا شروع کن. خدایی که صبح به این قشنگی رو آفریده تمام روزت رو هم زیبا میکنه. این به شرط توکل به خداست که اتفاق میفته. صبح بخیر میگم به شما که روزتون رو با توکل به خدا آغاز کرده اید. کالبد اقتصادی، برنامه ایست که همینک از رادیو اقتصاد میشنوید.
کالبد اقتصاد.
بنابرای خدا بحثمون امروز محرومیت زدایی و برنامه های دولت برای محرومیت زدایی به ویژه برای جامعه روستایی و عشایری است. اما قبل اینکه وارد بحثمون بشیم یه نگاهی بندازیم به آمار ببینیم که اوضاع روستا و عشایر به چه صورته. سال 1252 که 13% جمعیت شهری داشتیم، 87% روستایی که خب البته طبیعیه به خاطر کم بودن جواب شهریمون، این عدد تو سال 65 اون نقطه‌ای که تلاقی پیدا می‌کنه تقریبا سال 55 تا 65 که جمعیت روستایی ما میشه 45%، جمعیت شهری میشه 54%. این همینطوری جمعیت روستایی ما کاهش پیدا می‌کنه تا میرسه تو سال 95. آمارها، آخرین آمارها نشون میده که جمعیت روستایی ما به 26% رسیده. همچنین این نکته رو هم باید یادآوری بکنیم که نرخ رشد منفی شده در روستا. این نقشه توسعه یافتگی شهرهای کشوره. وضعیت اقتصادی چطوریه؟ ببین، عمده اقتصاد روستا کشاورزی، 54%شه. اشتغال زایی هم 48% اشتغال زایی در روستا، خب طبیعتاً برای بخش کشاورزی. یه بخشیش هم بعد از اون برای صنعت و معدنه که خب به همون ترتیب سهم اشتغال رو هم همون تشکیل میده. به طور کلی سهم مناطق روستایی و شهری از تولید ناخالص داخل کشورمون 73-26، یعنی 73.6-26.4 این نسبت تولید ناخالص داخلی بین روستا و عشایر. درآمد روستاها و مناطق شهری چقدر تغییر کرده از سال 84 تا 99؟ زیر 20 میلیون تومان سال 84. تقریبا از سال 91 با یه درصد شکاف 40% درآمد شهری ها بیشتر از روستایی ها رشد داشته که در سال برای شهرنشین ها رسیده به 74 میلیون تومان، برای روستانشین ها تقریبا 42 میلیون تومان. یه فاصله 44% تقریبا داره. این درصد قبلا کمتر بوده، مثلا سال 84 36 بوده، همینطوری رفته تا الان رسیده به 44. طبیعتا نشون میده که شکاف درآمدی بین شهر و روستا. خب به هر حال وقتی از توسعه یافتگی صحبت میکنیم باید راجع به مؤلفه هاش هم صحبت بکنیم. مهمترین مؤلفه هایی که در یک روستا یا یک شهر داریم صحبت میکنیم در خصوص توسعه